الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيّن الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك تبقى وتمتعه فيها
اجمعان برای تحجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی العظیم صلوات و علیه بخیر
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرج. خب در احادیث اصول کافی باب لزوم الحجه علی العالم و تشدید الامر علیه، یعنی اثبات حجت، تمام شدن حجت بر عالم و سختی امر بر عالم، که امر بر عالم خیلی سخت‌تر است تا بر جاهل. البته در روایت داریم که جهل عذر نمیشه برای طرف. اگه بگن چرا گناه کردی، بگه نمیدونستم، میگن چرا نمیدونستی، باید میرفتی معالم دین تو تعلیم میگرفتی، یعنی ندانستن عذر نمیشه. اما عالم که میداند کار بر او سخت‌تر گرفته میشود، که روایت اولش رو خوندیم از امام صادق که فرمود 70 گناه از عالم، از جاهل بخشیده میشه تا یک گناه از عالم رو بخوان ببخشن، که در شرحش هم باز عرض کردیم که یعنی چی یک گناه تا از جاهل بخواد بخشیده بشه 70 گناه از عالم بخواد بخشیده بشه 70 گناه از جاهل بخشیده میشه. گفتیم بخشش گناه در برزخ این نیست که بگن خب تو رو بخشیدیم اشکال نداره. گناهی که کرده در برزخ، این نقصانی که درش هست باید کامل بشه، باید جبران بشه، حالا یا با کشیدن عذاب یا با تحمل رنج تحصیل، که این نقیصه رو جبران کنه. حالا جاهل این نقیصه 70 تا گناهش جبران میشه، هنوز از عالم یه گناهش جبران نشده، یعنی سرعت سیر جاهل در برزخ خیلی بیشتر از عالمه. عالم رو اونجا نگه می‌دارن، عالمی که گناه کرده باشه حرکتش خیلی کنده نسبت به جاهل، چون با دانستن گناه کرده. روایت دومش به هازل اسناد قال قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق قال عیسی بن مریم علی نبی نوالده علیه السلام، که حضرت عیسی بن مریم علیه السلام فرمودن ویل للعلماء السوء کیف تلظا علیهم النار، وای بر علماء سوء، علمای بد، که چگونه آتش بر اینان زبانه می کشد. وای بر اون کسان علمایی که گناه کنند. خیلی تکلیفشون سنگین تره، چون اینها رهبر دین هستن، یعنی در لباس رهبرن، در لباس پیامبرن. حضرت آقا می فرمودن این لباس آرم دینه، این لباس آرم دینه، کسی که با این آرم گناه کنه داره در لباس دین گناه میکنه، داره در لباس پیامبر گناه میکنه. تنها آبروی خودشو نمیبره، داره آبروی اسلام رو میبره. غرب چجور از کلیسا متنفر شد، پس زد کلیسا رو تا جایی که بعضی از اندیشمندان غربی میگفتن که هرچی کلیسا بگه برعکسش درسته، به خاطر رفتار بد کشیشان مسیحی که هرچی خودشون میخواستن به سر مردم در میآوردن به اسم دین. لذا جور اینا از دین زده شدن که اصلا دین رو بالکل گذاشتن کنار تا مدتهای مدید. الان دوباره یواش یواش سر و صدایی شده و پاپ و نمیدونم کلیسا اصلا اسمشون آمده جلو، به خاطر رفتار بد علمای دین که به اسم دین گناه میشه. لذا خداوند هم عذابی که مقدر کرده برای اینها فرق میکنه با کسی که غیر عالمه. البته اینجا دو تا بحثه، این دو تا بحث خوب دقت کنید. یک بحث مربوط به کسانی که در لباس علما هستن، لباس روحانیت به تنشونه، اینها که گناه میکنن چون اجتماعیه عذابشون خیلی سخته. اما کسی ممکنه عالم باشه اما روحانی نباشه، مکلا باشه ولی اهل علمه، این گناه کنه چی؟ این گناه کنه عالم گناه کرده، اما باز مثل اون کسی که در لباس علماست نیست، چون گذشته از این که خودش عالمه در لباس علماست. گناه او خیلی فرق میکنه. که حضرت عیسی علیه السلام فرمودن وای بر علما، وای بر کسانی که میدانند، علمای بد، چگونه آتش جهنم بر اینان زبانه میکشد. پناه بر خدا، یعنی عذاب اینا یه چیزی جدای از مردمه. بنده یه بار خیلی سال پیش ذهنم رسیده بود که احادیث حضرت عیسی علیه السلام رو از جوامع روایی‌مون جمع آوری کنم، یعنی مطالبی که حضرت عیسی فرمودن چه به حواریونشون چه به دیگران که در کتاب‌های حدیث ما فراوانه، که اینو جمع آوری کنیم. نمیدونم حالا شاید کسی این کارو کرده باشه که احادیثی که از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده به جای انجیلی که مثلا در دست مردم هست، حالا یه چیزی به عنوان مثلا احادیث عیسوی، احادیث حضرت مسیح که دیگه از زبان ائمه ما باشه، مطمئن باشیم که اینها کلمات خود حضرت عیسی است. حالا شالله بلکه یا خودمون یا کسی کار انجام بده، کتاب خوبی میشه. حدیث سوم عن جمیل ابن دراج، یعنی عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج، که اینها از شیعیان خیلی خاص بودن، هم ابن ابی عمیر هم جمیل ابن دراج، که جمیل ابن دراج میگه سمعت ابا عبدالله، دراج البته ببخشید، سمعت ابا عبدالله یقول، امام صادق علیه السلام فرمودند اذا بلغت النفس هاهنا و اشار بیده الى حلقه لم یکن للعالم توبه ثم قرأ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. فرمودن موقعی که نفس به اینجا برسه، بعد میگه با انگوش اشاره به حنجرش میکردن، دیگه برای عالم توبه نیست. سپس این آیه را خواندن که توبه بر خداوند برای کسانی است که از روی نادانی عمل کرده اند. این که حضرت به اینجا اشاره کرد، چون روایت داریم تا آخرین لحظه که جان به گلوگاه برسه اگر طرف توبه کنه پذیرفته میشه توبهش، تا آخرین لحظه. اینجا چند تا مطلب داریم، تا آخرین لحظه که جان به گلوگاه برسه طرف توبه کنه خدا توبهشو میپذیره. این که میگه جان به گلوگاه برسه، یعنی اون دیگه نفس قطع بشه، دیگه تموم میشه. توبه یک زمانی داره، توبه یک زمانی داره برای قبولی، برای برگشتن از گناه. بهترین زمان توبه چه زمانیه؟ بلا فاصله بعد از گناه تا 7 ساعت. بلا فاصله بعد از گناه تا 7 ساعت گناه نوشته نمیشه، ثبت نمیشه، که اگر توبه کنه طرف گناه ثبت نمیشه. و از قضا تو این 7 ساعت شیطان زوم میکنه رو انسان که ای وای دیگه تموم شد، تو بدبخ شدی، تو بیچاره شدی، که این 7 ساعت بگذره طرف توبه نکنه، یه وقت استغفار نکنه. بهترین زمان تو این 7 ساعته. حالا وقتی که گذشت، هر روز خوبه انسان توبه کنه، استغفار کنه، اما تا یه جایی توبه پذیرفته میشه، تا موقعی که مرگ او رو فرا نگرفته، تا جان به گلوگاه نرسیده که نفسی داره برمه، اونجا مگه بگه خدای منو ببخش، یعنی برگرده طرف خدا. چون توبه یعنی چی؟ توبه یعنی برگشت. ما توبه دو جور داریم، یک توبه، توبه عبد، یک توبه، توبه چی؟ حقه. یکی از اسماء خداوند چیه؟ تواب. تواب یعنی چی؟ بعضی ها تفسیر میکنن تواب رو یعنی پذیرنده توبه، خداوند کسی که توبه بندگانش رو میپذیره، اما این معنای صحیح نیست. این معنای قابل و توبه، یکی از اسماء خداوند قابل و توب، یعنی پذیرنده توبه است. طرف رو کنه خدا میگه باشه. اما تواب یعنی چی؟ تواب یعنی توبه کننده، بسیار توبه کننده. خب خدا چجوری توبه میکنه؟ خدا بسیار توبه کننده است. توبه یعنی چی؟ توبه یعنی رو کردن. بعد از این که طرف رو برگردونده رو کنه، اینو بهش میگن توبه. طرف وقتی گناه میکنه از خدا رو برگردانده، وقتی رو میکنه به طرف خدا، اینو میگن توبه. توبه با استغفار فرق میکنه. طرف یه موقع از دست رفیقش عصبانی میشه، قهر میکنه باهاش، مثال میخواییم بزنیم جا بیفته، پشت میکنه به رفیقش، بعد توبه میکنه، یعنی بر میگرده صلح میکنه، رو میکنه، این میشه توبه. وقتی رو کرد میگه منو ببخش، این میشه چی؟ استغفار. توبه با استغفار فرقش اینه که توبه رو کردن به خداست، بعد از اینکه پشت کرد به خدا رو کنه به خدا. استغفار میگه خدای منو ببخش. اما توبه خدا چیه؟ خدا هم از عبد رو برمیگردونه. خدا هم از عبد یه موقع رو برمیگردونه. اما خداوند بسیار توبه کننده است، بسیار رو کننده است به بندش. مثلا روایت داریم سر نماز چندین بار خداوند به بنده رو میکنه، و اگر مواقعی که سر نماز خدا به بنده رو میکنه بنده حواسش نباشه، روش جای دیگه باشه، دیگه حساب و کتاب نماز و اینا رو میده دست فرشتگان، میگه دیگه از با این کاری ندارم، این حواسش به من نیست، روش به من نیست. خداوند توبه میکنه، رو میکنه. بعضی ها اصلا خداوند هیچ وقت به اینا اصلا توبه نمیکنه، خداوند هیچ وقت به اینا رو نمیکنه. حالا یه موقع بنده توبه میکنه ولی خداوند توبهشو نمیپذیره، یعنی رو میکنه به خدا اما خدا رو نمیکنه بهش. قابل و توب یعنی پذیرنده توبه، یعنی وقتی رو میکنه میگه باشه بیا، اما از هر کسی نه، اون کسی که حقیقتا رو میکنه به خدا با شرایط توبه، با شرایط استغفار، بعد خداوند میگه آمدی بیا. خب تا کی؟ میگه تا، اینم روایت داریم به شفاعت رسول الله این اتفاق افتاد که یک سال قبل از مرگ، یک روز قبل از مرگ، یک ساعت قبل از مرگ رسول اکرم اونقدر شفاعت کرد که شد تا لحظه مردن، تا موقعی که نفس میکشه، اگر برگرده واقعا خدا میپذیره شد، حقیقتا برگرده. حتی فرعون با همه جنایاتی که کرده بود، وقتی آیه قرآن میگه میفرماد اذا ادرکه الغرق، موقعی که غرق او رو گرفت، غرق شدن گرفت شد، قال آمنتو، گفت ایمان آوردم، آمنتو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، ایمان آوردن به آنچه بنی اسرائیل بدان ایمان آوردن. جواب چی آمد؟ الان فقط اسیت قبل، الان دیگه ایمان میاری، یعنی الان دیگه زمانش گذشت، تو قبل از این عصیانکار بودی، تو تا این لحظه وقتی ادرکه الغرق، دیگه غرق او رو گرفت، دیگه اونجا زمان گذشته، دیگه فایده نداره. یه نکته تفسیری اینجا بگیم که خیلی مهمه، شاید تو کمتر تفسیری به این پرداخته شده باشه، چون از جمله آیاتی که خیلی مفسران سرش بحث دارن. شیطان وقتی با خداوند محاجه کرد، به خداوند عرض کرد فانذرنی الی یوم یبعثون، خدایا منو تا روز قیامت، روز بعثت مهلت بده. فانذرنی الی یوم یبعثون، خطاب در جواب چی آمد؟ انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تو مهلت داده می شوی تا روز وقت معلوم. یوم الوقت المعلوم چه وقتیه؟ یوم الوقت المعلوم چه وقتی این یوم الوقت المعلوم؟ بعضی از مفسران گفتن که مثلا تا روز ظهور امام زمان، که اونجا شیطان کشته میشه، که حالا اینم بحث داره یعنی چی اصلا اونجا شیطان کشته میشه. کدوم شیطانو میگه؟ اونی که در ظهور امام زمان کشته میشه؟ شیاطین داریم، شیاطین الانس و الجن داریم، هر جا که شیطان آمد که ابلیس منظور نیست، حالا کاری نداریم. الی یوم الوقت المعلوم کیه؟ هر کدوم از مفسران یه چیزی گفتن، اما مطلب رو از قرآن در بیاریم بیرون که یوم الوقت المعلوم چه یومیه، چه روزیه که شیطان تا اونجا مهلت داده شده. در مورد حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام علیهم السلام، شباهت های زیادی بین این دو بزرگوار هست، این دو پسر خاله بودن با هم، حضرت عیسی و حضرت یحیی. یکی از شباهت هاشون سلامیه که در سه موطن به این دو بزرگوار داده شده. قرآن در مورد حضرت یحیی می فرماد و السلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا و سلام علیه یوم ولده و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام بر او روزی که متولد شد، روزی که میمیرد و روزی که مبعوث می شود، برانگیخته می شود. همین سلام رو ما در مورد حضرت عیسی علیه السلام داریم. وقتی در گهواره به سخن آمدن فرمودن و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام بر من روزی که به دنیا آمدم، روزی که می میرم و روزی که برانگیخته می شدم. اینجور سلام در مورد این دو بزرگواره، از شباهت های این دو بزرگوار. سه روز به این دو بزرگوار سلام داده شده: یوم ولده، روز تولد، روز مرگ، روز برانگیخته شدن. که روایت داریم این سه یوم، سه روز از اعظم ایام انسانه، بزرگترین روزهای انسانه. کدوم سه روز؟ روزی که به دنیا میاد، روزی که میمیرد، روزی که برانگیخته میشود. یعنی دقت کنید اینجا شو، روزی که به دنیا می آید، وارد دنیا شده، روزی که میمیرد وارد برزخ میشه، روزی که برانگیخته میشود وارد قیامت میشه. خب یعنی ورودیای این سه عالم. شیطان به خداوند گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده تا روز برانگیخته شدن، تا روز قیامت. اما خداوند فرمود فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، یعنی روز یوم یبعثون نیست، روز تولد هم که نیست، چون اگه جوری بود دنیا رو شامل نمیشد شیطان، پس میمونه یوم یموت، روز مرگ. تا روز مرگ شیطان مسلط بر بنی آدم، از یوم یموت قطع میشه تسلطش، از لحظه مردن تسلط شیطان قطع میشه. خب اگر خداوند سبحان تا یوم یبعثون به شیطان مهلت میداد، تمام طول برزخ انسان از دست شیطان راحتی نداشت، یعنی از دنیا میرفت هم شیطان از سرش دست بر نمی داشت تا روز قیامت. شیطان اینو خواست، اما خداوند گفت الى یوم الوقت المعلوم. وقت المعلوم یوم یموته، روز مرگه، که اینو گفتیم خیلی مفسران توش بحث کردن یوم الوقت المعلوم چیه، از آیه قرآن برداشت کردیم که یوم یموت یعنی تا دم مرگه. و این از لطفهای خداونده که تسلط شیطان رو از انسان تا دم مرگ به بعد بر میداره، فعلا تمام برزخ انسان گرفتار شیطان بود. خب پس تا دم مرگ که شیطان هست توبه هم درش بازه. روایت داریم، دقت کنید روایتو، میگه در آخر از زمان که خورشید از مغرب طلوع میکند، توبه را دریست در مغرب که بسته میشود. یکی از علائمی که در مورد آخر از زمان یا از علائم قیامت گفته شده، طلوع خورشید از مغربه. حالا یعنی چی خورشید از مغرب طلوع میکنه؟ خیلی بحث کردن پیرامونش. اما بحثی که مربوط به ماست اینه که میگه در توبه که در مغرب است، با طلوع خورشید از مغرب بسته میشود. اینو بخوایم باز کنیم، خورشید چیه؟ روح انسان. خورشید در مغرب فرو میره، مغرب محل غروب ظلمته، بدن محل ظلمت و تاریکیه، از عالم اجسامه که روح تعلق پیدا کرده به این جسم. حالا اگه بخواد از جسم خارج بشه، یعنی از مغرب طلوع کرده، خورشید روح بخواد از مغربش طلوع کنه، یعنی از جسم خارج بشه، اونجا چه اتفاقی میفته؟ میگه در توبه بسته میشه. روح که از بدن مفارقت کنه دیگه توبهی در کار نیست. این البته یک معنای این حدیث ها، معانی دیگه هم داره که سر جاش. پس تا لحظه مردن، تا موقعی که نفس میاد، تا موقعی که روح تعلق داره به بدن، تا موقعی که شیطان مسلط بر انسانه، میتواند توبه کند. داخل پرانتز روایت داریم از امیرالمؤمنین و ائمه دیگه، تا شخص با زلالت از دنیا نرفته است او را لعنت نکنید، که شاید دم مردن برگردد، چون تا اون آخرین لحظه مهلت داره برای برگشت. اگرچه خیلی بر نمیگردن ولی مهلتش هست، چون خدا آیه قرآن میفرماد خیلی توبه میکنن خدا نمیپذیره دیگه. ان الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، حالا آیه رو تا اونجایی که میفهمن لن تقبل توبتهم، ابدا، ابدا توبه اینا پذیرفته نمیشه، دیگه توبه پذیرفته نمیشه. ثم ازدادوا کفرا، اون کسانی که کافرن ایمان میارن، میان تو مسیر ولایت، بعد دوباره کافر میشن. ثم ازدادوا کفرا، و بر کفرشان می افزایند. حلن تقبل توبتهم ابدا، ابدا توبه اینا پذیرفته نمیشه. خب فرمود تا لحظه نفس که میاد. اما امام صادق علیه السلام فرمود این در مورد علما نیست، این که تا جام به گلوگاه برسه توبهشون پذیرفته است در مورد علما نیست، با استناد به آیه قرآن. چی آیه قرآن؟ ثم قرأ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله، توبه بر خداوند برای کسانی است که از روی جهالت عمل میکنند. یعنی اگر از روی علم و آگاهی گناه کنه، او دیگه اینجوری نیست که تو گلوگاهش توبهشو بپذیرد. او اگه بخواد توبه کنه خیلی قبل از این باید توبه کنه. این مال کسی که نمیدونه. پس علما سخت میگیرن برشون، اونجا میگن دیگه توبه تو میدونستی، میگی نفسم غلبه کرده بود، نفست هم غلبه کرده بود، قبل از اینا باید توبه میکردی، چون تو میدونستی که راه اشتباهه، میدونستی راه چیه. اینجا باز یک آیه رو باید تفسیر کنیم. آخر سوره حمد چی میگیم؟ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا من را جز مغضوب علیهم، مغضب شدگان و الضالین، گمراهان قرار مده. این دوتا چه فرق میکنن با هم؟ خیلی فرق میکنن. باز تو تفاسیر خیلی آرایی گفته شده، اما اون خلاصه و اساره حرف چیه؟ انسانهای گمراه دو عده هستن. یه عده میدانن چه میکنند و میکنند، یه عده میدونن چی کار دارن میکنن و میکنن، اما یه عده نمیدانن. یه بار از قول حضرت امام یه عبارتی رو نقل کردیم امام خمینی، یه مطلب قشنگی رو میگه ایشون. میفرما تمام اختلافات تو این عالم زیر سر دو تا چیزه، یا جهل یا نفس. تمام اختلافات، حتی اختلاف دو تا دانشمند اتمی، دعوای دو نفر تو خیابون چاقو میکشن رو هم، اختلاف دارن با هم، یعنی یا طرف نمیدونه حق چیه یا میداند و نمیخواد بپذیره، یا طرف نمیداند گناه میکنه یا میداند و نمیخواد بپذیره. اون کسی که نمیدونه جزء ضالینه، گمراهانه، راه رو گم کرده. اما اون کسی که میداند اون جزء غضب شدگانه، مثل کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن. معاویه میدونست حق با امیرالمومنینه و میجنگید، اما اهل نهروان، خوارج نهروان، خود حضرت فرمودین اوها، اینا ضالینن، گمراهن، با حق میجنگه چون نمیدونه، راه رو گم کرده. اینم جهنمیه ها، فرق نمیکنه، چون داره با حق میجنگه، چه دانسته چه ندانسته. اما معاویه میدونست حق با امیرالمؤمنین و میجنگی، اون جزء غضب شدگان، اون جزء غضب شدگان که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غضب شدگان که میدانند، تفاوتشون با ضالین در اینه، در دانستن. خب میفرماد آقا امام صادق طبق این آیه میگه این که جان به گلوگاه برسه توبه، تا جان به گلوگاه بخواد برسه توبه پذیرفته است، این مال کسانی که از اون نادانی دارن گناه میکنن، نه مال کسانی که عالمند گناه میکنن. یعنی از همین دنیا سختگیری شروع میشه و وای بر علمای سو، چگونه آتش جهنم بر اینان زبانه میکشد. قول حضرت عیسی علیه السلام، یعنی زبانه ای که آتش برای اینان میکشه، برای دیگران چنین زبانه ای نمیکشه آتش. خب یه بار دیگه حدیث از روش بخونیم. عن جمیل ابن دراج قال سمعت ابا عبدالله یقول اذا بلغت نفسها هنا، هنگامی که نفس به اینجا رسید، و اشار به یدهی الى حلقه، و حضرت با انگشتش اشاره کرد به حلق مبارکشون، لم یکن للعالم توبه، دیگه برای عالم توبه ای نیست. ثم قرأ، بعد این آیه رو خون حضرت، انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله، توبه که پذیرفته شود از جانب خداوند برای کسانی است که از روی جهالت عمل میکنند. خب حدیث چهارم، عن ابي بصير رضوان الله تعالی علیه، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام، فی قول الله عز و جل فکبکبو فیها هم والقاعون، کبکبو فیها فکبکبو فیها، پس سرنگون شوند در آن، آنان و گمراهان. فکبکبو فیها هم والقاعون، پس سرنگون شوند در جهنم آنان و گمراهان. خب این آیه رو حضرت خوند، تفسیر میخواد کنه. اینکه هم آنان کیا هستند که میگه آنان و گمراهان در جهنم افکنده شوند. یعنی اینا رو قبل از گمراهان، قبل از قاون ذکر کرده. قال هم قوم وصفوا عدلا به السنتهم ثم خالفوه الى غیره. ایشان گروهی هستند که عدل را به زبان جاری می کنند، وصف می کنند، سپس با آن مخالفت می کنند، یعنی تو عمل مخالف انجام می دن. با عدالت مخالفت می کنند، پشت می کنند به عدالت. عدالت چیه؟ عدالت یک معنای گسترده ای داره. کل دین و فطرت سلیم جزء عدالت میشه. عدالت مربوط به اون عملکرد انسان، عملکرد انسان که باید بر اساس عدل باشه. عدل چیه حالا؟ عدل چیه؟ آیا خطکشی داریم برای عدل؟ که چه کسی به عدالت داره رفتار میکنه؟ خطکش داریم؟ اگه خطکش نداشته باشیم که چجوری بگیم کی عادل کی غیر عادل؟ خطکش عدل چیه؟ دین. دین خطکش عدله. دین رو برای ما قرار دادن، فرمودن این کسی طبق این عمل کنه عادله. خب عدالت هم یه موقع با زن و بچه به عدالت رفتار میکنیم، ما خودمونو میگیم، تو خانواده به عدالت رفتار میکنیم، حقوقشونو میدونیم اصلا چیه، حقوق زن و بچه رو، یا پدر و مادر رو، یا خواهر و برادر رو. بعد دایره رو گسترده تر کنیم، دوست، آشنا، همسایه، فامیل، بقیه مردم، بقیه مؤمنین، بقیه مسلمین و بقیه ناس، و بعد حیوانات، و بعد گیاهان. یا همه دایره هایی که مربوط به عدالته. یه موقع طرف خیلی با مردم خوب رفتار میکنه، اما تو خونه ظلم میکنه به زن و بچهش، یه چک میزنه تو گوش بچهش، جز ظالمان میشه، ظلم کرده. این نیست که چون بچه منه حق داشته باشم بچه مو کتک بزنم، مال خودم میخوام بزنم شو، چون منو عصبانی کرده، چون منو عصبانی کرده من حق دارم بزنم شو. یا همسرم چون من عصبانی کرده حق دارم بزنم شو. اگه میشه چنین چیزی؟ یا حق دارم با همسرم این گونه رفتار کنم چون زورم میکشه، زن ضعیفتره؟ حالا فرمود آنان همراه گمراهان در آتش افکنده می شوند. فرمود اینا کسانی هستند که عدالت رو وصف می کنند با زبانشان، بعد مخالفت عدالت می کنند. عدالت هم مجموعه قوانینه، چه دینی رو بگیم، چه حالا غیر دینی هم که اقتضای فطرت باشه جز عدالت میشه. مثلا یه روایتی بخونیم جالبه، حالا اینجا در علائم آخر از زمان آمده، گفتیم یه سری روایاتی که آمده جز علائم ظهور نیست، جز اتفاقاتی که معصومین گفتن میفته این اتفاق. روایت داره شیخی، شیخ یعنی پیر مرد، شیخی را در ایران، حالا اگر عبارت رو درست بخونم، که از شهر نور بر سر لفظ عدالت به دار میکشند. کیه؟ شیخ فضل الله نوری، مال نور شمال بودن، مازندران، نور مازندران. سر چی؟ جریان مشروطه خواهی بود دیگه، که مشروطه باشه، مشروطه مشروعه باشه، که انگلیسی ها حالا قوقایی که رو انداختن و ایشون رو دار زدن، که روایه داریم سر لفظ، در تعریف لفظ عدالت اختلاف میشه و شیخی رو که از نور شهر نوره به دار میکشن. سر لفظ بود دیگه، که حالا مشروط و اینا هم قوانین دیگه، منظور عدالت رو میخواستیم بگیم. کسی که به مردم میگه عدل این گونه، بعد خودش جور دیگه رفتار کنه، پناه بر خدا. موعظه کردن خیلی سخته عزیزان. انسان به دیگران بگه اینجوری باشید، بعد خودش نباشه. آیه قرآن چی میفرماد؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خشمش در نزد خداوند بزرگ است، این که چیزی را بگویید که خود عمل نمی کنید. یعنی آقا این که انسان حرف بزنه خودش عامل نباشه خیلی سخته. میگه خشمش نزد خداوند سنگینه. که انسان چیزی بگه که خودش عمل نکنه بهش، بعد وقتی دیگران بفهمن اعتقادشون به لرزه میفته. که بفهمه آقا جان یه بار میفرمودن زمان طاغوت، گفتن یه شیخی رفته بالا منبر گفته مردم ما شیخا هر چی بهتون گفتیم دروغه، راستشو بخوایید ما یه دکون بازاری میخواستیم درست کنیم، یه مقدار وجوهات جمع کنیم و آدم دور خودمون جمع کنیم، این حرفا رو درست کردیم، گفتیم خدا و پیغمبر و قیامت و این حرفا، راستشو بخوایید اینه، همه اینا کشکه، گول نخورید. یه موقع آقا جان میفرمود خیلی دلم میخواست که این آدم رو ببینم، که یک جلسه ای بود که رفتم اونجا نگاهش کردم دیدم کفتار، منظورشون باطنشو میخواستم ببینم، دیدم کفتار، چون داره اعتقاد مردمو میدره، داره اعتقادات مردمو با اعتقادات داره بازی میکنه. یه موقع پول طرفو میدزدن، یه موقع اعتقادشو میدزدن، اینا خیلی با هم فرق میکنه. فرمود وقتی رفتم دیدم شو، دیدم باطنش کفداره، عالمی که خودش بگه عمل نکنه. فرمود اینا رو اول میندازن تو جهنم، اینا رو اول میندازن. ما از پیامبرمون روایت داریم، همه تونم شنیدید، مادره بچه‌ش آورد پیش رسول اکرم اسلام، یا رسول الله طبیب به این گفته خور رطب نباید بخوری، این فقط حرف شما رو گوش میکنه، شما بهش بگی گوش میکنه، یا رسول الله به این بگو رطب نخوره، رسول اکرم فرمود باشه برو فردا بیار بهش بگم. اطاعت کرد، فردا بچه رو آورد. دوباره رسول اکرم گفت مثلا پسرم دخترم رطب نخور. مادر گفت یا رسول الله دیروز میگه ساعتش نم داشت، خانو دیروز شما میگفتید بهش. فرموده بود، فرمودن من خودم اون روز رطب خورده بودم، چون خودم خوردم نمیتونم به این بگم نخور. چقدر کار دقیقه، چقدر کار دقیقه. سخن از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. اینه که سخن اثر میکنه تا مغز وجود طرف فرو میره. یادمه یکی از علما فرموده بود ما زمان آقا جمال خونساری بودن یه جمعه ها میرفتیم، ظاهرا نماز جمعه میخوندن ایشون، میگه میرفتیم پای خطبه ایشون، خطبه ایشون رو میشنیدیم تا جمعه دیگه داغ بودیم، شارژ بودیم. سخن از دل میاد بیرون میاد، اثر میکنه در دل. این همه صحبتی که طرف میشنوه و هیچی در دلش اثر نمیکنه، گذشته از دلهایی که سنگ هیچی درشون اثر نمیکنه، اونها رو کار نداریم. ابولهب هم سخن پیامبر خدا روش اثر نمیکرد، ولی ما بقیه مردم همه که اینجوری نیستن. مالی چیه؟ مالی که خود بنده عمل نکرده هم بعد بگم شما اینجوری باشی. اگه تو خودت بلدی، کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی. تو که بلدی چرا خودت رو اصلاح نمی کنی؟ یه سال پیش بود بعضی از عزیزان اومدن پیش ما که آقا شما چرا کلاس اخلاق نمیذارید؟ گفتم بنده خودم متخلق به اخلاق نیستم که بخوام به دیگران بگم اینجوری باشید. من خودم چقدر منطبقم با اخلاق اسلامی که به دیگران بگم این گونه باشید که سخنم بخوا اثر کنه. حتی وقتی که سخنرانی رو میخواستم شروع کنم گفتم من مردم چی بگم؟ مگه خودم عمل کردم که به دیگران بگم عمل کنی؟ گفتم خب تو از فضائل اهل بیت بگو، فضائل اهل بیت بگو. فضیلت رو طرف میشنه و آدم میشه، لازم نیست بهش بگی آدم شو. فضائل امیرالمؤمنین رو طرف میشنه و زیر و رو میشه خودش. کسی که از عمق دلش از اون محبتش بگه، همونم بگه به صد تا جلسه اخلاق میارزه. حالا میفرماد کسانی که به زبان عدالت رو وصف میکنن و خود عمل نمیکنن، خدای ما رو از اینها قرار مده. خدای ما رو جزو کسانی قرار بده که عمل کنیم به آنچه که میگوییم و آنچه که میدانیم. خب حدیث بعدی که حدیث اول باب و نوادر، نوادر یعنی متفرقات. ما بعضی از کتاب‌هایی داریم حدیثی به نام نوادر که احادیث متفرقه رو مثلا جمع می‌کنن. گاهی وقتم نوادر گفته میشه تو احادیث، مثلا همینجا الان باب نوادر. وقتی یه محدث، چون محدثین سلسله سند دارن برای خودشون، سلسله سندهایی دارن که میرسه به پیامبر، اون سلسله سند از اون طریق احادیث رو میگن. یک موقع محدث از غیر سلسله سند خودش حدیثی رو نقل میکنه، این همیشه جزء نوادر، جزء متفرقات. پس اینجا که الان میفرماید باب نوادر متفرقات، حدیثش در مورد علماست، در مورد علمه. پس معلوم میشه سلسله سند خاص خود جناب کلینی نیست. عن حفص بن بختری رفعه، حدیث مرفوعه، یعنی یه قسمتی از سلسله سند هم افتادگی داره. قال کان امیرالمؤمنین یقول، آقا امیرالمؤمنین میفرمودند. یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان، حدیث که میخونید یه موقع میفرماد قال رسول الله، قال امیرالمؤمنین، یعنی امیرالمؤمنین اینجوری فرمود. یه موقع میفرماد کان امیرالمؤمنین یقول، این کان یقول یعنی میفرمود، یعنی پیوسته این حرفو میگفت، حرفی بود که خیلی تکرار میکرد، یعنی یه بار گفته نشده، معلوم میشه این تکی کلام حضرت بوده. البته اون باب شدت امر بر عالم گذشت ها، که به عالم سخت گرفته میشه، این باز قسمتی که مربوط به علمه. یقول روهو انفسکم به بدیع الحکمه فانها تکل کما تکل الابدان. روهو یعنی استراحت بدید، انفسکم نفوس خودتون رو، به بدیع الحکمه، با بدایع حکمت، مطالب شگفت حکمت. چرا که نفوس تکلو ملول میشه، خسته میشن نفوس، همون جوری که بدنها خسته میشن، همون جوری که بدن خسته میشه احتیاج به استراحت داره، نفس هم خسته میشه، خستگی از جنس خودش، احتیاج به استراحت داره. چجوری نفس رو استراحت بدیم؟ امیرالمومنین میفرماد با بدایع حکمت، با حکمت‌های شگفت شیرین، مطالب شیرین معرفتی، نفستون رو استراحت بدید. نفس خستگیش در میره از عبادت، خستگی نفس از عبادت و ذکر و اجتهاد و اینها، با شنیدن حکمت‌های بدیع و معارف شیرین خستگیش در میره. جناب ابن سینا در اشارات، در اون مقامات العارفین که در مورد مقامات و عرفا و اینها صحبت میکنن، در عرفان در اون اواخر اشارات مطالبی میگن، یه مبحثی رو پیاده میکنن در مورد تلطیف روح، که روح لطیف بشه. بعد یکی از راههایی که میفرماد روح رو لطیف میکنه، میگه اینه که یه انسان خوش صورت و خوش بیان بشینی کنارش و برای تو بدایع حکمت بگه، مطالب شیرین معرفتی بگه، این روحت رو لطیف میکنه، لطافت روح بهت میده. شنیدن مطالب معرفتی که حالا روی زیبا، صوت زیبا، اینا خودش اثر داره در جان انسان. جناب سعدی میگه یک شخصی قرآن میخوند با یک صدای نکره، ول هم نمیکرد، میخون همینجوری. یه اهل دلی بهش رسید گفتش که تو مگه چقدر پول میگیری که حالا داری اینقدر خودکشی میکنی؟ گفت من برای خدا میخوانم. گینم برگشت گفت برای خدا مخوان، بیا برای خدا نخوان. خب صوت هم آدم یه مؤذن صوت خوشی باید داشته باشه خود اذان بگه، نه مثل من که هی سلفه کنه و خود صدای نکر از خودش در بیاری. کسی که صوت زیبا، صوت حسن، روی حسن، روی زیبا روایت داریم، خذ العلم عند حسان الوجوه، علم رو در نزد زیبارویان فرا بگیرید، که اینا خودش تأثیراتی داره در جان انسان. حالا آقا امیرالمومنین میفرماد بدایع حکمت نفس رو استراحت میده، خستگیش رو در میکنه. مطالب شیرین معرفتی خستگی انسان رو به در میکنه. خب همه ما یه روزی باید بریم، چند سباهی توی مسافرخونه دنیا هستیم، توی متجر اولیا، تجارت خانه اولیا خداست دنیا. چند روزی اینجا هستیم تا بار سفر ببندیم. و یا علی، تک تک ما که اینجا نشستیم موعد مرگمون مشخصه، چه روزی در چه مکانی با چه حالی از این دنیا بریم. خدا انشاءالله روز مرگمون رو روز اول راحتیمون قرار بده. رسول خدا فرمود بعد از مرگ صد عالم در پیش دارید شما، که اولین و راحت ترینش قبر است و مرگ، اولین و راحت ترینش قبر است و مرگ، عوالمی که نه خبری داریم ازش، نه اونجا آشنایی داریم. قریب یا اهل دیار الغربه، یا اهل دیار الوحشه، ای ساکنان دیار تنهایی، ای ساکنان دیار وحشه. اما رسول خدا فرمود بدانید که در این صد عالم محبت دخترم فاطمه زهرا به فریاد برسه. تو این عوالمی که دست به هیچ جا بر نیست، هیچ فریاد رسی نداری، محبت فاطمه به فریاد برسه.
سرمایه محبت زهرا دین من دین خیش را به دو دنیا نمیدهد، من دین خیش را به دو دنیا نمیدهد. امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست، این نقد را به نسل فردا نمیدهد. گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا بدم، همه دنیا هم که بدم، یک ذره از محبت زهرا نمی میدم. در سینه جمال علی نقش بستم، در سینه جمال علی نقش بستم، این سینه را به سینه سینا نمیدهم، این سینه را به سینه سینا نمیدهم. سرمایه محبت زهرا دین من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم. علی